و یا والدین در اداره خانواده است.
بله.
چون نمیداند چه کند مشکل به وجود آورده.
بله.
خب راه حل این قبیل مشکلات چی میشه؟ طبیعتاً راه حلش آموزش و آگاهی دادن دیگه.
بله.
خب الان ملاحظه کنید من به عنوان یک سوال مطرح کنم. اگر من عرض بکنم بسیاری از جوانان چون روش صحیح انتخاب همسر رو نمیدونن در مرحله انتخاب همسر انتخاب غلطی انجام میدن و به همین دلیل عمر زندگی مشترکشون کوتاهه، به نظر شما این ادعای من درست یا غلطه؟
بله ادعای درسته.
ادعای درسته.
بله.
خب راه حل قضیه چیه؟ راه حل این مشکل طبیعتاً این است که ما آموزش جوانان رو جدی بگیریم.
بله.
بیام درس دانش خانواده رو جدی بگیریم، رسانه ملی به بحث‌های آموزشی مربوط به این موضوع بیشتر بپردازه، تو نظام وظیفه مسئله دنبال بشه و یک موج گفتمانی ایجاد بکنیم که جوانان قبل از انتخاب همسر واقعا آشنا بشن به روش‌هاش، احکامی که وجود داره، حقوق و مسئولیت‌هایی که وجود داره، فنون و مهارت‌هایی که وجود داره. طبیعتاً ما اومدیم به یک آسیب کلی اشاره کردیم به اسم نادانی و عدم آگاهی به حقوق و مسئولیت‌ها و فنون و مهارت‌ها. گفتیم راه حل این مشکل هم این است که ما بیایم سطح آگاهی‌ها رو از طریق آموزش‌های عمومی و کاربردی ارتقا بدیم. همینطور این مشکل رو ما در بخش روابط همسری هم طرح می‌کنیم. آیا این ادعای بنده درست است یا نه که بسیاری از زن و شوهرها به دلیل اینکه با حقوق و مسئولیت‌های همسری و فنون و مهارت‌ها آشنا نیستن نمیتونن رضایت همو تأمین کنن و سطح رضایت در روابط همسری کاهش پیدا می‌کنه؟
بله.
و یا چون والدین قادر نیستند و نمیدانند چگونه با فرزندانشون یک رابطه متقابلی که صمیمیت آنان را به صورت حداکثری حفظ بکنه، این آگاهی ها رو نمیدونند، طبیعتا ما دچار یک وضعیتی شدیم که سلام بهش میگیم شکاف نسل. یعنی در حوزه باورها، ارزشها و سبک زندگی والدین با بچه هاشون تفاوت های زیادی دارن و همین باعث شده که والدین با فرزندان در درون خانواده دچار تقابل تضادن. حل این مشکل چی؟ حل مشکل آموزشه، درست یا نه؟
بله.
بنابراین ما چندین برنامه رو اختصاص دادیم به ریشیابی مشکلاتی که ریشه در عدم آگاهی داره. راهبرد حل این قبیل مشکلات هم بحث آموزشه و اینکه چگونه آموزش بدیم، چه کسانی آموزش بدن، چه چیزهایی رو آموزش بدن. این بخشی از گفتگوهای ما بوده. اگر فرصت کوتاهی داشته باشیم من به یک مشکل جدی دیگر و راهبرد آن توی برنامه گذشته که پرداختیم گزارش کوتاهش رو عرض بکنن.
خیلی ممنون و متشکر. همونطور که در ابتدای بحث اشاره کردم، آخرین برنامه از مجموعه فقه و زندگی با کارشناسی استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر هدایت نیا تقدیمتون میشه. برای اینکه عزیزانی که یا شنونده بودن یا نبودن الان متوجه این بحث شدن، در جریان قرار بگیرن، استاد سیر کلی بحث رو در قالب 41 برنامه گذشته که انجام شده خدمت شما یادآور میشن، چون بحث کاملا مورد نیاز جامعه امروز ما هست که ما از فقه چگونه میتونیم برای حل مشکلات خانواده استفاده کنیم. متناسب دیدیم که چنین اشاره‌ای در برنامه داشته باشیم و یک مرور اجمالی بر عناوین مباحث گذشته. حالا عزیزانی که شنیدن باز علاقمند هستن هم میتونن به تألیفایی که استاد در این زمینه دارن و انشالله اشاره خواهند کرد مراجعه کنن، هم میتونن به خود این مباحث برنامه که در پایگاه رادیو معارف اونجا ذخیره سازی شده میتونن عزیزان اینها رو ذخیره کنن برای خودشون و استفاده کنن، و هم عزیزانی که تا کنون مباحث رو نشنیدن با مرور کلی این مباحث اگر مورد نیاز و علاقشون هست میتونن باز اینها هم مراجعه داشته باشن. بنابراین ما این برنامه را به همین دلایل اختصاص دادیم به مرور مباحث گذشته برنامه فقه و زندگی. با ما باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
دوستان عزیز و ارجمند، با رادیو معارف همراهید. برنامه فقه و زندگی رو میشنوید، آخرین برنامه از این مجموعه با کارشناسی استاد عزیز و گرانقدر و محقق و مؤلف ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که 41 برنامه در خدمت این بزرگوار بودیم و این آخرین برنامه است که استاد یک سیر کلی از مباحث گذشته رو دارن خدمت شما ارائه میکنن. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب پس یکی از علل مشکلات خانواده پایین بودن سطح آگاهی کسانی که اقدام به تشکیل خانواده میکنن نسبت به چگونگی انتخاب همسر و چگونگی ارتباط با همسر و چگونگی تربیت فرزند.
بله.
اما واقعیت این است که همه مشکلات به این عامل بر نمیگرده.
بله.
یکی از عوامل مهم دیگر مشکلات خانواده ناتوانی زوجین یا والدین در ایفاء وظایفی است که شرعا بر عهده اونا قرار داره.
بله.
به عبارتی فرد که مکلفه وظیفه اش را میدانه ولی قادر نیست آن را انجام بده.
بله.
فلذا ما میرسیم به یک مشکل دیگری که من اون رو به ناتوانی تعبیر کردم. از سوی چون وظائف خانوادگی در دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم میشه، آسیب ناتوانی رو هم من به مالی و غیر مالی تقسیم کردم.
بله.
آسیب ناتوانی در شاخه مالی به این معنی است که مثلا مردی یا حالا در جایگاه شوهر یا پدر طبیعتا مکلف است که خانواده رو به لحاظ مالی تأمین بکنه. بله. ولی ممکنه توان مالی نداشته باشه، عاجز از انفاق باشه یا مؤثر از انفاق باشه.
بله.
خب این آدم میدونه باید نفقه بده، بنابراین نیاز به آموزش نداره، ولی نمیتواند نفقه بده، توان مالی نداره.
بله.
حالا چرا توان مالی نداره؟ شاید دلیلش بیکاری باشه، شاید دلیلش از کار افتادگی باشه، دلایل متعددی میتونه داشته باشه. بله، کسانی هستن به دلیل تنپروری نمیرن تلاش بکنن تا درآمد داشته باشن، ولی حقیقتش این است که خیلی ها تلاش میکنن که تأمین درآمد کنن تا خانواده رو اداره کنن، ولی درآمدهاشون به دلیل اینکه دریافتیشون ناکافیه کفاف خانوادهشون رو نمیکنه.
بله.
یا شاغل بوده و بیکار شده به دلایلی.
بله.
اینها مربوط میشه به ناتوانی مالی، اما یک شاخه مهم دیگر ناتوانی مسائل غیر مالیه.
بله.
ما میدونیم که یکی از مهمترین نیازهای خانواده ها، زن و شوهرها، نیازهای عاطفی است و یا در حوزه روابط زناشویی است. فهرست بلندی از آسیبهایی که با وجود اون زن و شوهرها نمیتوانند روابط عاطفی و جنسی رضایت بخشی داشته باشند.
بله.
توی برنامه های متعدد ما این آسیب ها رو شناسایی کردیم، توضیح دادیم. مثلا من اومده بودم عرض کرده بودم که گاهی زن و یا شوهر به دلیل اختلالات روانی مثل ابتلای به استرس، وسواس، افسردگی، پرخاشگری رابطهش با همسرش آسیب دیده.
بله.
این آدم تا معالجه نشه رابطهش با همسرش عادی و نرمال نخواهد شد و این خانواده دوام نداره. اینجا به مرد بگویی چرا با همسرت روابط سازنده ای نداری، ای بسا بگوید که من از گذشته گرفتار این آسیب بودم و دست خودم نیست. طبیعتا این آدم باید فرایند معالجه رو طی کنه. خب ممکنه اساسا برای معالجه هم آماده باشه ولی هزینه معالجه رو نداشته باشه. و یا مثلا نارسایی‌های جنسی که من تمام این آسیب‌ها رو دونه دونه توضیح دادم و همینطور امراض مقاربتی و یا ما گاهی میگیم بیماری‌های مصری و یا واگیردار.
بله.
این مشکلاتی که ما الان داریم از شرف میزنیم، اینا تا معالجه نشه آیا روابط زن و شوهری عادی خواهد شد؟
نه.
خیر.
بله.
بنابراین اینها آسیب‌هایی است که ما از اونها به ناتوانی تعبیر میکنیم. عدم قدرت بر ایفای وظایف همسری، راهبرد حل مشکل هم توانمندسازی از طریق معالجه آسیبها و یا تأمین مالی است. یک سری آسیبهای دیگه رو هم باز توی همین دسته ما جای دادیم، مثلا اعتیاد فرد به انواع مواد مخدر و یا حتی وابستگی و اعتیاد او به رفتارهای زیانبار مثل اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، گوشی تلفن‌های همراه و اصطلاحاً گاهی میگن اعتیاد دیجیتالی. خب این فردم اگر از اون جهت وابستگیش فاصله نگیره و معالجه نشه و درمان نشه، رابطه او با همسرش همچنان آسیبزا خواهد بود و یا اگر رابطه والدین و فرزندان رو در نظر بگیریم، میبینیم سطح رضایت در این قسمت هم کاهش پیدا میکنه. ای بسا پدر به رفتارهای خشن رو بیاره و فرزند رو تنبیه بکنه به خاطر اینکه تو چرا در استفاده از رسانه‌های جدید افراط می‌کنی، در حالی که فرزند هم به دلیل وابستگی دست خودش نیست و اراده کافی نداره. آیا فرد معتاد را با روش‌های جزایی و کیفری و احیاناً تنبیه و تأدیب می‌شود از جهت وابستگیش دور نگه داشت، یا این فرد باید به روش فنی دوره ترک رو بگذرونه؟ فلذا ما در این قسمت از برنامه در شناسایی علت ناتوانی پدر و مادر یا زن و شوهر به یک فهرست بلندی رسیدیم. اسمشو گذاشتیم مشکلات ناشی از ناتوانی. راه حلش رو هم در توانمندسازی از طریق تأمین مشکلات اقتصادی و یا معالجه بیماری ها یا ترک جهات وابستگی، اینم سنخ دیگری از مشکلات خانواده بود.
بله.
رسیدیم به دسته سوم مشکلات که از قضا نه ریشش نادانی و عدم آگاهیه و نه ریشش ناتوانی و عدم قدرته، بلکه ریشه این سری از مشکلات اساساً روحیه تمرد و گریز از مسئولیته.
یعنی تعمدی در کار هست.
بله، فرد نه نادانه و نه ناتوان، بلکه نافرمانه. ببینید اینجا یک مثلثی شکل گرفته به عنوان سرمنشأ مشکلات خانواده. یه ضلعش میشه نادانی، یه ضلعش میشه ناتوانی و ضلع سومش هم میشه نافرمانی. خدا نکنه خانواده‌ای گرفتار بیش از یکی از این مشکلات باشه، یعنی اگر هم سطح تواناییشون پایین هم سطح آگاهیشون پایین باشه، این خود به خودی زندگی رو با بن‌بست مواجه میکنه. حقیقت قضیه این است که کمتر خانواده ایست در شرایطی که ما الان داریم برنامه رو تقدیم میکنیم گرفتار یک یا دو تا از این آسیب ها نباشه. یعنی ممکنه سطح آگاهیشون پایین باشه، ضمناً توان مالیشون هم کم. ممکنه توان مالیشون کم باشه، گرفتار یک اختلال روانی هم باشن، به ویژه اینکه این مشکلات گاهی به هم تنیده میشه. یعنی وقتی طرف آگاهی لازم رو برای کنترل و مهار خشمش نداره، فشارهای اقتصادی هم اینا رو در تنگنا قرار بده. فشار اقتصادی نقش راه انداز خشم رو بازی میکنه دیگه. یعنی فرد سطح تحملش افت میکنه، مهارت کنترل خشم هم که نداره، از کوره در میره و رفتارهای پرخاشگرانه ای بسا خدایی نکرده بیفته به جون همسرش و اونو زیر ضربات مشت و لگد خودش بگیره. ببینید اینجا دو سه تا مشکل به هم وصل شده و خانواده رو در یک تنگنایی قرار داده که میشه مطمئن بود این خانواده دووم نداره. دیر یا زود این زن راهی دادگاه میشه و درخواست طلاق میکنه، یا مرد هم اقدامات مشابه. پس نافرمانی یک مشکلی مزید بر دو تا مشکل قبلیه. راه حل هاشون هم متفاوته. اگر مشکل نادانیه، باید آموزش داد. اگه ناتوانیه، باید حمایت کرد. حالا اگه نافرمانی شده، باید چه کار کرد؟ این آدم نه نادانه که آموزش ببینه، نه مشکل اقتصادی داره که تامین مالی بشه، نه بیماری داره که باید. بله یه بیماری داره و اونم روی مسئولیت گریزیه. اینجا فقه ما راه حل های ویژه ای داره. قرآن کریم در مورد زن و یا مردی که با تمرد نسبت به همدیگه رفتار میکنن تعبیر نشوز رو به کار میبره، و در مواردی که زن و شوهر هر دو دوچار کشمکش هستن تعبیر شقاق رو به کار میبره. و برای حل این قبیل مشکلات راه حل خانوادگی حکمیت رو پیشنهاد میکنه که ما راجع به این موضوع هم صحبت‌های مفصلی داشتیم. خدای متعال در قرآن می‌فرماید اگر از شقاق و شکاف میان زن و شوهر بیم دارید، داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن انتخاب بکنید، داوران بنشینند و با طرفین یعنی زوجین علل مشکلاتشون رو بررسی کنند و به راه حل برسند و اینها رو به سازش تشویق بکنند. اینم یک راه حل و ظرفیت فقهی بوده است که ما توی برنامه‌ها شاید دو سه برنامه راجع بهش صحبت کرده بودیم.
به
این ترتیب میبینیم که حالا این همه بحث هم نیست، ما مباحث دیگه هم داشتیم که حالا اگه فرصت شد من گزارشی عرض خواهم کرد. میبینیم ما مشکلات را که شاید بیش از 100 تا مشکل باشه طبقه بندی میکنیم به 3 منشأ کلی: نادانی، ناتوانی و نافرمانی، و به 3 راهبرد کلان از دل ادبیات فقهی ما استخراج میکنیم، به 3 راهبرد کلان میرسیم. یکی میشه آموزش و آگاهی بخشی، یه راهبردم میشه حمایت و توانفزایی، یه راهبردم میشود حکمیت و داوری. میبینیم که من واقعا دیگه، خود جناب عالی هم مطلع هستید، بعضی از شنوندای عزیز هم شاید مستحضر باشن، قریب به 2 دهه هست که من دارم راجع به این مسائل تحقیق میکنم، حقیقتاً به این نتیجه قطعی رسیدم که برای گریز از مشکلاتی که خانواده الان با اون درگیره، فقه اسلامی ظرفیت خوبی داره. من نمیخوام بگم فقه اسلامی بی نیاز از تعامل با دانشهای دیگه است،
اصلا دانشهای دیگه اومده کنار اون اصول و کلیات و خط مشی که تعیین شده تا به روز رسانی بشه و نیازها برطرف بشه.
کاملا درسته. فقه اسلامی میتونه به کمک دانشهای روز مثل روانشناسی، اخلاق، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، میتونه به کمک دانشهای دیگه راه حلی که توی فقه، که من 3 تا راه حل کلانش رو الان عرض کردم، اینا رو عملیاتی کنه. از 1 سو 100 آموزش ها رو میاره بالا، و لذاب تو فرمانی که امام علی علیه السلام در ترسیم حقوق متقابل والی و مردم بیان میکنه، صریحا امام میفرماید که مردم بر زمامدار حقوقی دارن. بله. از جمله حقوق مردم بر زمامدار تعلیمکم لکیلا تجهلو و تعدیبکم، حق شما بر من زمامدار این است که شما را آموزش بدم. تو ادبیات بین‌المللی حقوق بشری اصطلاحی وجود داره تحت عنوان حق بر آموزش، یعنی مردم حق دارند آگاهی‌های مورد نیاز خودشون رو فرا بگیرند. او وقت کی باید آموزش بده؟ خیلی بحث جالبیه دیگه. فقهای محترم توی رسالهشون همون اوایل نوشتن احکامی که مکلفین نوعاً به اون نیاز دارن واجب یاد بگیرن. اون وقت امیرالمومنین توی نهج البلاغه و بیانات دیگه خودشون فرمودند خداوند از نادان تعهد نگرفت که یاد بگیرن، مگر اینکه قبلتر از دانایان تعهد گرفته که آموزش بدن. پس فرایند تعلیم و تعلم یک فرایند دو سویه ایه. یک سویه کسی است که تعلم بر او واجبه، یعنی یادگیری.
بله.
یک سو کسی است که تعلیم بر او واجبه، یعنی دانشمندان.
بله.
اما دانشمندان که مکلف و آموزشن در کنار حاکمان و زمامداران که منابع بیت المال در اختیار اونهاست، با اونا باید زمینه در دسترس قرار گرفتن آموزش های عمومی رو فراهم بکنن، تأمین مالی بکنن، منابع متن و درسی رو تدوین بکنن. من حقیقتاً بدون بزرگنمایی میخوام عرض بکنم که در کشور ما به رغم تلاش های فراوانی که داره صورت میگیره، به نظر میرسه که در این حوزه کاستی های جدی وجود داره. چگونه؟ من میتونم الان ادعا کنم، و اگر عزیزی در جمع شنونده های این برنامه قرار داره که این علاقه رو داره و این توان رو داره، مثلا جامعه دانشجویی است در مقطع فرض بفرمایید کارشناسی یا ارشد، میتونه پرسشنامه تهیه کنه.
نه.
یه بار بره سراغ زوجهای جوانی که در سن ازدواجن، از اونها بپرسه که چند نفر شما تا کنون یک کارگاه آموزشی را برای آشنایی با چگونگی انتخاب همسر تا الان گذرونده؟ گمان میکنم نتیجه این خواهد شد که اکثرشون میگن ما تا الان موفق نشدیم، این دوره رو نگذروندیم. از زوجهای جوان یا اونایی که چند سال زندگی متحیلی رو دارن تجربه میکنن همین سوال رو مطرح بکنیم. از پدر و مادرهای جوانی که صاحب فرزند شدن هم سوال بکنیم چند درصد شما تا کنون یه دوره مهارت‌های تربیت فرزند رو گذروندید؟ نوعاً این تجربه رو ندارن. خب اگر مردم یک جامعه آموزش های مورد زیادشون رو نگذروندن، هم میشود گفت خودشون قصور داشتن، چون به یک وظیفه‌ای که شرعاً بر عهده‌شون بوده، یعنی احکامی که نوعاً به اون نیاز دارن واجب یاد بگیرن. سوال: آیا احکامی که نوعاً به اون نیاز داریم واجب است یاد بگیریم فقط احکام نماز خوندن و روزه گرفتنه؟ یا اون بخش از احکامی که اگه ندونم ممکن حقی رو ضایع کنم. پس زن باید بدونه با شوهر چطور رفتار کنه، چه حقوقی برگردنشه، مرد باید بدونه چه وظایفی بر عهده‌شه. من عرضم اینه سطح آموزش‌های عمومی اونطور که انتظار می‌رود نیست. در کنارش هم بسیار از خانواده‌ها وظایفی که بر عهده‌شونه توان ایفای وظایف رو ندارن. طبیعتاً یک سیستم تامین اجتماعی کارآمدی لازمه، یک سیستم بهداشت رو. ببین من عرض کردم حق بر آموزش بذارید کنار حق بر اشتغال، بذارید کنار حق بر سلامت. اینا جزء حقهایی است که مردم بر عهده حاکمان و زمامدارانشون دارن، و اگر زمامدار که اینجا من مخاطبم دستگاه حکومتی و سازمانهایی هستن که منابع عمومی در اختیارشونه، اگر حقوق مردم رو به درستی ایفا نکنن، مردم هم در ایفای وظایفی که بر عهده‌شونه ناتوان خواهند شد. وقتی ناتوان بشن نتیجه‌ش همین می‌بینید، خانواده آمارش میره بالا، مشکلات آسیب‌هاش. فلذا من به نظرم این بسته جامعه تربیتی، یعنی آموزش و مهارت افزایی، حمایت و توانمندسازی، حکمیت و داوری که در کنار حکمیت بحثای مشاوره رو هم مطرح کردیم، این بسته جامعه تربیتی میتونه خانواده رو از این تنگنایی که فعلا گرفتارشه خلاص بکنه. مجموعه اینها یعنی این بسته جامعه تربیتی از فقه اسلامی استخراج شده.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم. بله خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید من فاصله بگیریم،
ان
شاء الله این موضوع رو باز استاد مطرح میکنن و ذیل بحثشون رو هم تکمیل میفرمایند، تا ان شاء الله استفاده کامل از صحبت های جناب استاد هدایت‌نیا در برنامه فقه و زندگی بشه. الله 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 با رادیو معارف همراهید. برنامه فقه و زندگی. از ظرفیت فقه اسلامی ما چگونه میتونیم استفاده کنیم تا مشکلاتی که در حوزه خانواده هست، حالا اهم از مشکلاتی که بین زوجین ممکنه باشه یا بین فرزندان یا بین فرزندان و والدین، اینها چطور با طراحی های فقه اسلامی این چالش ها مرتفع میشه و کاملا حکم مسئله مشخص میشه، و اگر چالشی هست که فکر میکنیم نتیجه نمیتونیم ازش بگیریم و خیلی با نگاه مایوسانه بهش توجه میکنیم، نه، اگر دقت کنیم و آشنا باشیم با فقه اسلامی، میبینیم که این طراحی های فقه اسلامی ما و اصول و کلیات و روش هایی که در اختیار ما قرار داده شده، همه اینها چاره ساز هست در هر زمانی که باشیم. خب چه مراحلی باید طی بشه که یک کارشناس به چه درجه علمی باید برسه که بتونه این موارد رو بتونه در اختیار علاقمندان قرار بده به گونه‌ای که بی عیب و نقص باشه، خدا نکرده دچار حاشیه و انحراف از موضوع هم نشه؟
بله، این جزء پایانی ترین مباحثی بوده که ما تو این برنامه بهش پرداختیم، با اون است که فرایند تبدیل فقه به قانون چگونه است. خب این رایحه از دل فقه در آمده، طبیعتاً باید قانون شه تا سازوکار اجرایی پیدا بکنه. در مسائلی که کاملاً فردیه، خب فرد مکلف به مرجع تقلید خودش و رساله عملیش مراجعه میکنه و اطلاعات مورد نیاز رو دریافت میکنه. ولی اولاً بعضی از نیازها اساساً از جنس احکام نیست، از جنس فنون و مهارت هاست که معمولا تو رساله های عملیه به اونها نمی پردازن. ثانیاً تو مسائل اجتماعی عرض کردم ممکنه طرف این رابطه مرجع تقلیدشون متفاوت باشه. اینجاست که قانون باید به این گونه نیازها ورود پیدا کنه که الحمدلله ورود پیدا کرده. من با اطلاعاتی که از نظام حقوقی من دارم، تقریبا اغلب مسائلی که ما تو این برنامه ها بهش پرداختیم قانون براش وجود داره. یعنی در گذشته در یک فرایند تدریجی از فقه اسلامی این موارد استخراج شده و تبدیل به قانون شده و تو چرخه اجرا افتاده. مشکلی که ما الان داریم چند چیزه. یکی این است که گاهی در مرحله اجرا اراده جدی دیده نمیشه.
بله.
مثلا اگر الان تو این برنامه من عرض کردم برای بالا بردن سطح آگاهی ها باید آموزش زوجهای جوان و والدین جدی گرفته بشه، خب این قانون داره. مثلا ما سال 84 در ایران قانونی رو مجلس به تصویب رسون به نام قانون تسهیل ازدواج جوانان.
بله.
خب این قانون هم توش در مورد آموزش جوانان برنامه هایی داره، هم در مورد حمایت مالی از جوانان، مدیریت دو بحث نظام وظیفه، همه اینا هست. بله. ولی ما میبینیم این قانون بعد از سالها مثلا حتی تو مرحله نگارش و تنظیم آیین‌نامه همونطوری که باید جدی گرفته نشده و بخش زیادی از این قانون اجرا نشده.
بله.
و یا ما مثلا در قوانینمون از جمله قانون برنامه ششم توسعه داریم که مشاوره قبل، هین و 5 سال بعد از ازدواج باید بر اساس خدمات بیمه و بیمه تکمیلی اجرا بشه.
بله.
ولی ما میبینیم بعد از مدتی نهایتاً امسال بر اساس تصمیماتی که در سطوح عالی نظام گرفته شده 10 استان کشور که بیشترین نرخ طلاق رو دارن 6 ساعت هین ازدواج آموزش تازه داره عملیاتی میشه.
بله.
با هزینه دولت. چرا؟ چون ممکن بود جوان بخواد بره تو این دوره شرکت کنه، حق الجلسه برای این کلاس ها به پردازه، ممکنه توان مالیش نداشته باشه. قانون اینجوری شده که هزینهش خود دولت تقبل کنه. حالا سوال اینه چرا فقط 10 استان؟ بقیه استان ها چرا این طرح اجرا نشه؟ آیا باید منتظر بمونیم بقیه استان ها هم دقیقاً آمار طلاقشون برسه به این مرحله خطر و ما اونجا این دوره را آموزش بدیم، یا اون دوره هم میتونه اونجا آموزش پیدا کنه تا پیشگیری بکنه؟ هممون هم میدونیم وقتی سطح آسیب از حد معمولش فراتر بره، حل مشکل سخت میشه، گره سخت ایجاد میشه. من به نظرم اگر میشد، حالا ممکنه منابع مالی اجازه نداده، این آموزش ها فراگیر بشه، نه یا محدود به 10 استان بکنیم. گویی که همین 10 استانی که الان الزامی شده هم به نحو مطلوب این دوره ها برگزار نمیشه. حسب بررسی هایی که من خودم دارم، یه جاهایی دسترسی به مربی نبوده، یه جاهایی متن آموزشی خوب تنظیم نشده، گاهی سلیقه مدارانه بوده. یعنی این دوره هایی قرار برگزار شه، وقتی جوان میره سر جلسه میاد بیرون، ازش بپرسن دوره چطور بود، باید بگه خیلی خوب بود، اطلاعات خوبی بهم دادن. بره بقیه هم تشویق کنه که سر کلاس‌ها حاضر بشن. ولی وقتی این دوره جذاب نباشه، ممکنه کسی که سر این کلاس رفته احساس کنه بیفایده بوده، وقتش هدر رفته، دیگران هم ترغیب بکنه که نرید سر این جلسات. بنابراین من میخوام عرض بکنم که ما خلأ تقنینی کمتر داریم. خوشبختانه این بحث‌های فقهی از فقه به حوزه تقنینی ورود پیدا کرده. نمیخوام بگم اصلا نداریم، کمتر مشکلات ما قانون، یعنی نیازی نیست ما دوباره انرژی مصرف کنیم قانون جدید وضع کنیم. قوانینی که وجود داره اگه به درستی برای اجراش برنامه ریزی بشه، به نظر من خیلی از مشکلات میتونه حل کنه.
خیلی متشکرم استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا که با حوصله و دقت لازم مباحث رو به پیش بردید و مطالب بسیار خوب و ارزشمند برای مخاطبان برنامه فقه و زندگی ارائه فرمودید. از طرف خودم تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای روح الله اسماعیلی، مدیر محترم گروه فقه و اندیشه رادیو معارف حجت الاسلام و المسلمین صفایی و همینطور از سوی همه دستندرکاران این رسانه دینی از حضرت عالی صمیمانه تشکر میکنیم که دعوت برنامه فقه و زندگی رو پذیرفتید و با مطالب بسیار خوب و دقیق و علمیتون تونستید شنوندگان رو راهنمایی بفرمایید در خصوص یک موضوع بسیار مورد نیاز جامعه، بحث مشکلات حوزه خانواده، که فقه اسلامی ما در این زمینه دستورات و راهنمایی‌های بسیار مهم و اساسی داره که در کنار قوانینی که طراحی میشه در موضوع خانواده، قطعا خیلی از مشکلات ساماندهی میشه و خیلی از چالش‌ها کاهش پیدا میکنه و انشاءالله اگر همه ما در این مسیر باشیم، شاهد مشکلات خیلی کمتر از اینی که الان هستیم خواهیم بود تا زندگی خانواده‌ها در محیطی ساده و صمیمی دنبال بشه. از حضرت عالی خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم. ممنونم. منم تشکر میکنم.
خواهش میکنیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف، از توجهتون به مباحث برنامه فقه و زندگی بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب، میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.